تویی که قرار آرامه من غریب خوش چینی، ز دست غم ملالی در این بیراه بنبست، خدا تا از رگ گردن به من نزدیکتر
با نزدیک شدن به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات یکم تا پایان سوره مبارکه فجر. قاری استاد مهدی عادلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما وَأَمَّا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي صدق الله العلي العظيم.
لحظه دیدار نزدیک است. اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي
دعاتتان مقبول درگاه خداوند متعال باشه انشالله. یا حق. قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می‌کنیم.
بازگشت حدود 1,000,000 مهاجر به افغانستان در یک سال اخیر. وزارت مخابرات حکومت طالبان در نشست حسابدهی دولت به ملت، کیفیت خدمات افزایش و نرخ تماس و اینترنت کاهش یافته است. و پیش ثبت نام بیش از 19,000 داوطلب انتخابات مجلس ایران در 3 روز. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبر این ساعت در خدمت شما خواهم بود. مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند در یک سال اخیر حدود 1,000,000 مهاجر از ایران، پاکستان و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. گزارشی از زهرا سلطانی در این زمین آماده پخش است.
محمد ارسلا خروتی، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید در یک سال گذشته 800 مهاجر افغان در کشورهای گوناگون جان باختند و به افغانستان انتقال داده شدند و نزدیک به 2,000 مهاجر دیگر زخم برداشتند و بر بنیاد آمارهای این وزارت نزدیک به 3,000 شهروند دیگر افغانستان که می‌خواستند از راه قاچاق با کشورهای دیگر بروند نجات داده شدند.
دیاته سواهی وادوالو مړی چې د مختلفو پیښو له عمله په بیلابیلو هیوادونو کې مړه شوی و انتقال شوی، اتل سوا ټاپیان او 2,900 تن نور افغانان چې د قاچاق له خطر سره مخ وژغورل شوی او هیواد ته راستانه شوی.
آقای خروتی می‌افزاید در سال گذشته نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند و اکنون حدود 7,000,000 شهروند افغانستان در کشورهای دیگر مهاجرند و 3,000,000 تن دیگر نیز در داخل کشور بیجا شدند و به گفته وی در یک سال گذشته 48 شهرک مهاجران را در ولایت های کشور بررسی و به چالش های آنان نیز رسیدگی شده است.
تیر کال که 8,000 شپکس و واویا بیزایشوی کورنی در طبیعی افتونو لعمل تثبیت او دیو لک او شپک زرا پشاوخوا که کسان برت خپلو مینو تا انتقال شوی دی او دی شپک شپیت زرا وسو ویس کورنی خپلو مینو تا دی کوچی دول.
در همین حال عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با اشاره بر چالش های مهاجران افغانستان از تمامی کشورها می خواهد با مهاجران افغان رفتار مناسب داشته باشند و طبق قوانین بین المللی حقوقشان را بدهند.
دلته یو د دغه نام نه یو له عمل دی اهل ته هجرت کړي دي، نو دا واضحه خبره ده چې څوک د امن لپاره یو ځای تللی هغه هلته نامنی نه جوړی او نه په دغه سیکارونو کې لاس لري. نو بیا هم زمونږ ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتنه همدا ده چې افغانان ته باید هغه حقوق ورکړي کوم چې په نړیوالو قوانینو کې یو مهاجر ته ورکول شوي.
همچنان به گفته مسئولان این وزارت با تلاش سفارت افغانستان در اسلام آباد حدود 3,000 پناهجوی افغان که در پاکستان زندانی بودند آزاد شده و به کشور بازگشتند و برای آزاد شدن دیگران تلاش ها جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از کاهش نرخ مکالمات تلفنی و نت و افزایش کیفیت در حسابدهی حکومت به ملت خبر داد. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از کاهش نرخ‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی و افزایش کیفیت شبکه‌ها خبر می‌دهد. این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت از ارائه خدمات با کیفیت اینترنتی و مکالمات تلفنی خبر داده، گفته است که تلاش گردیده تا به خواسته‌های مردم در کاهش نرخ‌های تماس در شبکه‌های تلفنی و همچنان نت توجه شود. مولوی نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، با بیان این که در دوران اشغال طی 20 سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته بود، گفت کوشش شده تا سایت‌های منحرف و ضد اخلاقی تحت کنترل آمده و برنامه‌های ضد اخلاقی و ضد دینی کاملا از بین برده شود.
نوجوان نسل مو تقریبا د دغه مشکل نه خلاص کړي ژغورلې او هڅه مو روانه ده چې د غیر اخلاقي سایډونو او هغه څه چې د بل کلتور منګ تواریدي او زمنګ دینی ارزښتونو ته غرسې ده توان رسی چې هغه کاملا د منځه یوسو.
مولوی یقانی از جلوگیری غیر قانونی سیم کارت ها که مشکلات زیاد امنیتی و اخلاقی را در جامعه با وجود آورده بود خبر داده گفت امروز بیش از 98% سیم کارت ها تحت کنترل آمده و به اساس تذکره های ثبت شده سیم کارت توزیع می گردد که مسئولیت آنها را افرادی که سیم کارت را به دست آوردند با آنها بر می گردد و همچنان در کنار کاهش نرخ و بلند رفتن کیفیت خدمات اسارت و گسترش فعالیت فایبر نوری هم خبر داد و گفت
دی اسلامی امارت در فتح نروستا در انترنت پر برخه که نرخونه و قیمتونه چی دی در سلویختونه تر شپیت پیسه در اخکت شوی دی او در مکالمه پر برخه که تقریبا تر دیر شو پیسه دو کمواله را غلی در حواد پوس وقت که پر عموم دور سرا در مخابراتی سکتور که فایبر یو عمده وسیله ده ده چه دیر داتا انتقال کی سرعت پیدا کی کیفیت خسته کی.
همچنان عنایت الله علی‌کوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت های این وزارت را در بخش های مختلف برشمرده گفت که افغان پست فعالیت های خود را در سراسر جهان اثر گرفته و امروز کار در بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها دیجیتالی گردیده و بنابر نیاز مردم به خاطر به دست آوردن اسناد خود و پاسپورت و شهادت نامه ها و سایر اسناد و مدارک و همچنان تحویلی صرفیه برق به ادارات نیاز نیست مراجعه نمایند. همه این خدمات از طریق دیجیتالی و برقی و شعبات پست انجام می شود.
تأمین مجدد ارتباطات افغان پست با اتحادیه پستی جهانی، اتحادیه پستی آسیا پاسفیک و تمام اداره پستی کشورهای عضو، فراهم نمودن زمینه از سرگیری ارسال پست‌های صدوری بین المللی از طریق دفتر پست‌های ترانزیتی دوحا، دبی، زوریخ، هلسنگی، استانبول و مسکو به تمام کشورهای جهان، فراهم نمودن زمینه آغاز مواصلات پست‌های ورودی بین المللی از اکثریت کشورهای جهان به افغانستان. شرکت محترم افغان پست توانسته نسبت به سال گذشته 39% عواید بیشتر جمعوری نماید.
وای از کاهش بهای مکالمات و نت و جلوگیری فروش سیم کارت های غیر قانونی خبر داده گفت مردم میخواستند تا هر شخص در برابر سیم کارت خود مسئولیت داشته باشد که امروز چنین شده است. همچنان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از افزایش درآمدهای این وزارت نیز خبر داد. این در حال است که ریاست تقاوت، اسره محکمه، اداره ملی و احصایه و شماری از ادارات دیگر نیازمندی های خود را با این اداره مطرح نموده و وزارت مخابرات و تکنولوژی با امضای قرارداد با این ادارات جهت برآورده شدن نیازهای آنها برنامه های لازم را در حال آماده سازی می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی ستاد انتخابات ایران از پیش ثبت نام بیش از 19,000 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان روز سوم خبر داد. با گزارش ایرنا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات ایران گفت در سومین روز پیش ثبت نام داوطلبی مجلس شورای اسلامی ایران 5201 نفر در سامانه ثبت نام خود را تکمیل و مدارک را بارگذاری کردند. اسلامی افزود تا پایان روز سوم در مجموع 19,117 داوطلب پیش ثبت نام کردند که این نشان می‌دهد افراد بیشتری از حد نصاب دوره قبلی که 16,033 نفر بود پیش ثبت نام کردند. گفتنی ثبت نام اولیه یا پیش ثبت نام از متقاضیان داوطلب برای حضور در این انتخابات که از روز دوشنبه آغاز شده است تا 13 اوت ادامه خواهد داشت. ثبت نام اصلی از داوطلبان انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلام ایران هم در روزهای 19 تا 25 اکتبر انجام می شود. 21 فوریه 2024 هم اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده و منتشر می شود. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلام ایران و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری 1 مارچ 2024 برگزار می شود. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان با پیشنهاد شهباز شریف صدر اعظم دستور انحلال پارلمان این کشور را صادر کرد. عارف علوی پارلمان را با هدف آماده سازی شرایط برگزاری انتخابات زود هنگام منحل کرده است. در پی این حکم دولت انتقالی زمان 90 روزه برای برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان خواهد داشت. در این حال اظهارات اخیر وزرای کابینه دولت ائتلافی پاکستان از تأخیر چند ماهه در برگزاری انتخابات آتی به دلیل آمار جدید در سرشماری نفوس و مسکن در این کشور حکایت دارد. طبق قانون اساسی پاکستان در صورت اعلام نتایج نهایی هر گونه سرشماری قبل از انتخابات پیش رو باید حوزه های انتخاباتی بر اساس آمار به روز رسانی شده سرشماری جدید را تعیین کنند که با حساب فعالیت 90 روزه دولت انتقالی انتظار می رود انتخابات آتی پاکستان و بعد از پایان سال 2023 موکول شود. مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه ایران گفت که سفیر بریتانیا در تهران در پی انتشار محتوای مداخله‌جویانه در یکی از شبکه‌های اجتماعی همزمان با روز خبرنگار با وزارت امور خارجه ایران احضار شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، مجید نیلی احمدآبادی مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه ایران افزود مطالب نسنجیده، غیر مسئولانه و خارج از عرف دیپلماتیک مصداق بارز دخالت در امور داخلی بوده و غیر قابل پذیرش است. نیلی احمدآبادی با اشاره به اقدامات مخرب برخی رسانه‌های مستقر در لندن علیه جمهوری اسلام ایران به بهانه آزادی بیان اظهار داشت که بریتانیا با سابقه غیر قابل دفاع در قبال مردم ایران در جایگاهی نیست که بخواهد در خصوص جمهوری اسلام ایران اظهار نظر کند. سفیر بریتانیا در ایران نیز در پاسخ بر اراده کشورش برای حفظ رابط محترمانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. مرکز آشتی روسیه در پایگاه حمیمیم سوریه اعلام کرد یک فروند پهپاد آمریکایی بار دیگر پروتکل عدم برخورد را نقض کرده و به شکل خطرناکی به یک جنگنده روس نزدیک شد. با گزارش ایسنا، وادیم کولد معاون رئیس مرکز آشتی روسیه در پایگاه حمیمیم سوریه در بیانیه اعلام کرد که شامگاه دیشب ساعت 7:03 در اطراف شهر عین عیسی یک مورد نزدیک شدن خطرناک یک پهپاد آمریکایی مدل MQ-9 ائتلاف آمریکایی موسوم به ضد داعش به یک فروند جنگنده Su-34 نیروی هوایی روسیه رصد شد. طبق این بیانیه پهپاد یاد شده کمتر از 100 متر با جنگنده روس فاصله داشت. کولد اظهار کرد درباره پرواز پهپاد ائتلاف در سازوکار عدم برخورد هماهنگی انجام نشده بود، البته به لطف مهارت خلبانان روس و اقداماتی که در زمان مناسب در پیش گرفتن برخوردی رخ نداد. منبع خبری از شهادت جوان فلسطینی به ضرب مرمی نظامیان رژیم صهیونیستی در غرب نابلس خبر داد. صهیونیست ها برای دستیابی به اهداف توسعه طلبانه خود روزانه به مناطق مختلف فلسطین یورش میبرند و فلسطینیان را شهید و مجروح یا توقیف و روانه زندان میکنند. با گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، منبع رسانه فلسطین اعلام کرد در پی درگیری نظامیان صهیونیستی با فلسطینی ها در غرب نابلس واقع در کرانه باختری رود اردن یک جوان فلسطینی به شهادت رسید. در همین راستا منابع امنیتی درباره جزئیات این درگیری اعلام نکردند. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی صبح امروز به منطقه زواتا در غرب نابلس یورش بردند و در پی آن درگیری‌های میان آنها و فلسطینی‌ها شکل گرفت. این منابع همچنین گزارش دادند در نتیجه تیراندازی نظامیان صهیونیستی به سمت جوانان فلسطینی، امیر احمد محمد خلیفه جوان 27 ساله از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. بازگشت حدود 1 میلیون مهاجر به افغانستان در یک سال اخیر. وزارت مخابرات حکومت طالبان در نشست حسابدهی دولت به ملت، کیفیت خدمات افزایش و نرخ تماس و اینترنت کاهش یافته است. و پیش ثبت نام بیش از 19,000 داوطلب انتخابات مجلس ایران در 3 روز. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. وزیر امور داخلی حکومت طالبان در دیدار با برخی از علما و بزرگان قومی ولایت لغمان گفت که جهاد امروز ما تطبیق قوانین با شریعت اسلامی است. سراج الدین حقانی در سفر به ولایت لغمان و دیدار با عالمان دینی و بزرگان قومی این ولایت افزود برای ایجاد اتحاد در کشور اجرای قوانین اسلامی ضروری است. پیشتر نیز ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته بود اگر کسی به نیت جهاد از افغانستان خارج شود این کار او جهاد نامیده نمی شود. در این باره نظرات عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل را جویا شدم که دعوت می کنم شنونده باشید.
خب یک چیز واضح و آشکار است که هر میلی که به قدرت می رسه جنگ مخالفات را نامشروع می داند در شکل که باشه، چی از نگاه دینی و عقیدتی، چی از نگاه مسائل ملی. ما این رسیل چلسان زیاد شدیدیم. هر نیروی که آمده خدا بر حق دانسته و مخالفان شده مرتب دانسته و یا کسی که آمدن به اطلاع حکومت چند مشروع بوده و کسی که مخالفات میکنن غیر مشروع. یک چیز طبیعی هست. اما به هر صورتش در افغانستان آنچنانی که با یک روی کرده بسیار متعصبانه با مثلا شریعت ما برخورد میکنن، در طول تاریخ ما این نظیرش غیر از دوره خود طالبان دیگه ندیدیم. در زمانی که عزیزالله کلکانی هم در افغانستان برای یک مدت کوتاه حکومت میکرد، یک آزادی آمتان برای کسانی داد که طرفدارای خودش بودن و حکومت خودش هم مشروع میدانستن. اما ما بعد از این طول 40 سال میبینیم که مردم افغانستان کدام عکس العمل نشان نمیدن در برابر او آزادی هایی که در دوره نادرخان و بعد هم در دوره ظاهرشاه در مدت 40 سال تامین میشه. بنابراین دیده میشه که یک نوع سلیقه‌ای برخورد، حتی آنچه را که اینا شریعت میگن هم یک مقدار مخالفت ها در درون وجود دارد که آیا به این شکل که ما مکاتب را بسته کردن و تمام جایی را که در اوج خانم ها مخصوص فعالیت بودن در مسجد کردن، آیا واقعا امیر قبول دارن تمام مسلمان ها باید قانون شرعی در حالی که شاید چنین نباشه. بنابراین آنچه که ما از اون جنگ نام میبرم یا جواب باید یقین هم که به نفع افغانستان نیست، چنانکه او رسیل چل سال تجربه کردیم که یکی را کنار زدن و خود بر سر مرکز قدرت نشاندن و خود بر حق دانستن راه حل نیست بر افغانستان. بر افغانستان یک دولت فرازی نیاز است، همونطور که جهان پیشنهاد میکنه. اما متاسفانه اکی رو کسایی که خود فاتح میدانن اینجا فکر میکنن که با مون قانون خود یا با مون تعبیر خود از شریعت تطبیقات داشته باشن در افغانستان که یک مقدار با مشکل مواجه میشن. اما جلو مقاومت های فرد و گرم هم با این عرفا فکر میکنم تدگرفته نمیتونه، به خاطر که امون که مردم میگنید و جنگ میگنید.
جناب آقای فانوس، آیا طالبا که حالی به قدرت رسیدن کم کم در حال فهم روابط قدرت یا احترام به تمامیت ارضی دیگر کشورها و مسائل از این دست هستند، یا اینکه منع کردن الان نیروهایشان از حضور در کشورهای دیگر صرفا جنبه تاکتیکی داره و با هدف رفع مسئولیت از حکومت در قبال نیروهایی هستند که حالا احتمالاً در دیگر کشورها با اقدامات نظامی خودسرانه دست میزنن؟
خب یقینم که اینا بیشتر خواستن روابط خوب داشته باشن و کشورهای همسایه را به خصوص متقاعد و ایده سازن که مسئولیتشان درست است و غیر قابل انکار است و مسئله برات نشناختن هم مطرح میکنن. اما با این شکل ما شما بار دیدیم که کشورها اعلام کردن که با این روی کرده اینا از شریعت و با این عمل کردشان در داخل افغانستان البته این امکانش موجود نیست که نا برای شناخته کرد. کشورهای غربی هم و کشورهای که حتی فعلا مخالفت جدی هم ندارن با افغانستان مانند چین و روسیه و هندوستان اینا هم در فکر برای شناختن افغانستان نیستن و یک مشکل است اینا مجبور هستن با یک رویکرد اقتصادی اقلا و یک رویکرد نظامی یا سیاست فرهنگی و نظامی خود نشان بدن که یعنی خطر نیستن لااقل برای منطقه سیاست اقتصادیشان هم در داخل افغانستان خوب است چنانچه اینا بسیار یک تعداد زیاد را که اختلاف کرده بودن و منابع مادی کشور را در خود داده بودن و سوء استفاده کرده بودن اینا را هم اکشاف کردن و پولایشان را مسدود کردن مثل از این بعض کارهای ساختمانی در داخل افغانستان و همچنان کارهای اقتصادی اینا روی دست دارن تا اندازه طرف تایید است اما سیاست فرهنگی نه در داخل افغانستان و نه در خارج افغانستان قابل تایید است اما اینا بیشتر این جنبه شرعی میتن که یقینا در این قسمت مردم افغانستان معتاد هستن و نمیتونن در این کدام مقاومت نشان بدن یقینا که بعض شاید تعابیر هم وجود داشته باشه که اینا را قدرت میتن قوت میتن بامو نصوص دینی و مذهبی
جناب استاد فانوس برخی از منابع خبری از این خبر دادن که رهبر طالبا حمله علیه پاکستان را حرام اعلام کرده آیا این مسئله هم میتونیم در ادامه تغییر دیدگاه طالبا به موضوع جهاد از نظر اونها تحلیل بکنیم یا خیر؟
خب بارها گفته شده که ما میانه خوب دارن با پاکستان و این هم ثابت میسازه این پیش آمد ها و این اظهار نظر ها نسبت به مخالف ها در حالی که فرق وجود نداره اینا هم وقت ادعای جهاد میکردن یا جهاد کردن و افغانستان را به قول خودشان فتح کردن بنابر امو اعمالی بود که فعلا در پاکستان جاری است اما من نمیفهمم که اینا با کدام رویتر در اونجا جهاد حرام میدانند در حال دریجه البته تنها با وزیر خارجی که در اونجا هم وزیر خارجی به صورت نامرئی وجود داره و کل میفهمد که سیاست پاکستان از کجا دکته میشه و پاکستان چه قسمی زیاد شده است اینا هم ما فکر میکنیم چندان جنبه قوی نداره که اینا بگن در اینجا جهاد حرام است و در افغانستان حلال بود
جناب فانوس آیا این فتوای ملا هبت الله اخوندزاده و اظهارات مقام های طالبان به نظر شما خواهد توانست که پاکستان را حالا رضایت پاکستان را جلب بکنه در قبال افغانستان و قانع بکنه از اینکه حضور عناصر طالبان در دیگر کشورها منتفی هست؟
خب کشورهای دیگر کتابتونم قویتر عمل میکنن و اونا هم استخبارات دارن و هم میدانن که در عمل چی انجام میکنن نه در گفتار من اکنی دارم که بعد از مدت کوتاه اینا متوجه میکنن که واقعا در عمل هم چنین نیت وجود داره یا اینکه این تبلیغات هست
به تازگی یک رادیوی محلی به نام الفت در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود این در حالی است که از 2 سال به این طرف نیمی از رسانه ها در افغانستان به نسبت مشکلات گوناگون نشرات خود را متوقف کردند. رادیو الفت در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار آغاز به کار کرده جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید
یک رادیو محلی به نام الفت تازه در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود این در حالی است که از 2 سال به این طرف نیمی از رسانه ها در افغانستان و نسبت مشکلات گوناگون نشراتشان را متوقف نموده است رادیو الفت در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط فرضی دیورن موقعیت دارد به نشرات آغاز نمود الهام حقیقت بنیانگذار و مدیر مسئول رادیو الفت میگوید در این اواخر که تعداد زیادی از رسانه های محلی به نسبت مشکلات اقتصادی نشراتشان را متوقف نموده و یک خلای رسانه‌ای به وجود آمده آنها دست به کار شدند و با استفاده از این خلا نشرات رادیو الفت را براه انداخت الهام حقیقت افزود رادیو الفت در حال حاضر 14 ساعت نشرات دارد و برنامه های را به نشر می رساند که خواست جامعه کنونی بوده و در تضاد به ارزش های دینی و ملی نباشد
په دې وروسته کلونو کې په هیواد کې ډېرې غږیز رسنۍ تړل شوې وي او د دې لپاره چې دغه د غږیزو رسنیو هغه رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو له امله یا د ځینو نورو لاملونو له امله تړل شوې دي خپل فعالیتونه درولي وو د دې دغه تشه راډکه کړل شي نو موږ دا خو ګڼل چې د الفت په نوم یو راډیو په سیمه کې فعاله کړو او کوشش به مو دا وي چې تر ډیره داسې خپرونې اورېدونکو ته وړاندې کړو چې هغه اړتیا په ټولنه کې ورته لیدل کېږي او تر ډیره به د عامه پوهاوي اړوند وي، تعلیمي پروګرامونه به وي، ټولنیز به وي، اصلاحي پروګرامونه به وي، نو زیات هغه فوکس به هم په دغه ډول پروګرامونو باندې وي. د الفت راډیو نشرات به اوس مهال 14 ساعته وي او له هغې وروسته تصمیم لرو انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به د خپل هغه نشراتو ساحه اضافه کوو.
مدیر مسؤول راډیو الفت همچنان گفت در حال حاضر به شمول یک خانم به 8 تن از جوانان زمینه کارکردن مساعد شده و در صورتی که زمان نشرات افزایش مییابد بر تعداد کارمندان رادیو الفت نیز افزوده می شود. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار نیز آغاز نشرات رادیو الفت را یک گام مثبت خوانده می گوید، با این رادیو همکاری می نماید. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار می گوید همان گونه که با رسانه های دیگر محلی در این ولایت روابط کاری دارد، با کارمندان رادیو الفت نیز زمینه و محیط کاری را فراهم خواهد نمود.
فننګرهار کې د الفت په نوم باندې د غږیزې رسنۍ فعالیت او همدارنګه د دوی د نشراتو پیل یو ښه زیری بولو د رسنیو دپاره، همدارنګه د رسنوالو دپاره چې اسلامي مرض ژمن ده تر څو پورې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي او دوی ته اسانتیاوې راولي. له خوشه بخته په دې برخه کې پخوا په پرتله ډېر تغییرات راغلي رسنوالو ته، په امنیتي برخه کې همدارنګه په اقتصادي برخه کې، همدارنګه په اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې د پخوا په پرتله ډېر پرمختګ سوی او ډېر کار سوی، چې دغه پرمختګونو لامل ده همدا ده چې دلته په ننګرهار کې نوې رسنۍ په فعالیت باندې پیل وکړو.
شفیق الله رحماني مسؤول انجمن رسانه های محلي در ولایت ننګرهار آغاز نشرات رادیو الفت را به فعال نه گرفته می گوید، راه اندازی نشرات رادیو الفت مژده خوبی برای رسانه های محلی در این ولایت است که به نسبت عوامل گوناگون نشراتشان را متوقف نموده است. در ولایت ننګرهار بیش از 20 رسانه محلی فعالیت می نمود که اکنون از جمله آن حدود 14 رسانه مصروف فعالیت های رسانه ای می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. در ساعت 2 سایر همکارانم در خدمت شما خواهند بود به وقت کابل با بخش بعدی خبرها. روزتان بخیر.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا استولیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شنونده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین میتونین برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدای مهربان، خالق آسمان و زمین. سلام حق جویان راه حقیقت و جویندگان گنج سعادت. برنامه امروز گنج سعادت در ادامه مباحث مربوط به موضوع نبوت و ویژگی های انبیا اختصاص دارد. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل در توضیح این که پیامبران الهی از خداوند الهام می‌گیرند و دستوراتشان آسمانی است، دلایلی را مطرح کردیم. گفتیم که سخنان گوهربار آنها پس از رسیدن به مقام نبوت شبیه آن چیزی نیست که قبلاً بر زبان آنها جاری می‌شد. این خود شاهدی است بر این که آنها مبعوث خداوند هستند و دیدگاه‌هایشان از طریق وحی دریافت می‌شود. اینک در برنامه امروز با ذکر دلایل دیگر این بحث را دنبال می‌کنیم. همراه ما باشید. عزیز، کنکاش و بررسی در تعالیم انبیا دلیلی دیگر بر این واقعیت است که آنچه را آنها برای بشر به ارمغان آوردند آسمانی است و از نبوغ و استعداد بشری سرچشمه نگرفته است. با نگاهی تیزبینانه در تعالیم انبیا و اندیشه ها و آرای آنها، انسان اطمینان می‌یابد که تراوش آن حقایق با آن جامعیت و صحت از ذهن بشر ممکن نیست. پیامبران هر یک تعالیمی سازنده و تعالی بخش آوردند که بیدار کننده افکار و پاسخگوی نیازمندی های مادی و معنوی مردم بوده است. آنچه را که هر یک از پیامبران و جامعه خیش عرضه داشتند، نه تنها در زندگی نوابق بی سابقه است، بلکه حتی اگر گروهی از دانشمندان نیز افکار خیش را در یک جا متمرکز کنند، این کار از آنها ساخته نیست. به این ترتیب، میتوان گفت که در بین نابغه ها و دانشمندان بشری نسخه مشابهی برای انبیا وجود ندارد و تنها نسخه مشابه آنها از لحاظ شیوه زندگی و تعالی و کمال آموزه ها سایر پیامبران الهی هستند که با آنها در یک مسیر و جهت قرار دارند. نکته جالب این که همه انبیا بدون استثناء تعالیم خود را به وحی نسبت می دادند و با صراحت اعلام می داشتند که آنچه بر زبان آنها جاری است سخن خود آنها نیست و انگیزه ها و منافع شخصی و هوا و هوس هیچ دخالتی در کار آنها ندارد، بلکه پیام روشن حق است که از طریق وحی به آنها رسیده است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، خواد نغمه های عاشقی را با دوباران آدمان.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدى والهمني التقوى. در اصول عقاید رسیدیم به بحث نبوت. انبیا خصوصیاتی دارن، یکی از امتیازات عصمت، معصومن. عصمت معناش اینه که نه گناه بکند بلکه فکر گناه هم نکند. بحث اینه که آیا میگی میشه انسان گناه نکند فکرش هم نکنه؟ جواب اینه که بله، همه مردم هم در بعضی از گناه ها معصومن، یعنی اون گناه نکردن فکرش هم نکردن. یکی از این گناه های اینه که انسان خودشو آتش بزنه با خیلی از مردم به فکر گناه هم نبودن. ما هم در بسیاری از گناه ها معصومیم، یعنی انجام ندادیم در عمرمون فکرش هم نکرده. چرا؟ چون میدونیم آتش زدن چقدر زخته، هر کجا یقین کنیم که چقدر زشته گناه نمی کنیم، منتها غیبت و دروغ رو نمیدونیم چقدر زشته. امام و انبیا پیغمبر و امام میدونن چقدر زشته. یعنی پس ریشه عصمت یقینه، این ریشه عصمت یقینه، یقینه به خطر هر چه پیدا کرد معصومه. میگن هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. ما که امام میخوایم پیغمبر بخوایم چون کج میدیم، اگر پیغمبر معصوم نباشه وای به روزی که پیغمبر معصوم نباشه. منتها در اینجا ما خط اهل بیت و خط غیر اهل بیت یه فرقی داره. ما پیغمبر رو از هر جهت معصوم میدونیم، عصمت کلی. اهل سنت میگن پیغمبر در تبلیغ معصومه، ما میگیم پیغمبر از هر جهت معصومه، در موضوعات، در تبلیغ، در هر جهت. عصمت جامع، عصمت قلبی، عصمت چشمی، عصمت زبانی، از هر جهت معصوم. عصمت قلبی ما کذب الفؤاد، عصمت چشمی ما زاغ البصر، عصمت زبانی ما ینطق عن الهوا. پیغمبر باید از هر جهت معصوم باشه. این دلیل عقلی مانه که اگر پیغمبر معصوم نباشه حجت خدا کامل نیست. قرآن فرمود فلله الحجت البالغه، یعنی خدا باید اتمام حجت کنه. اصلا دست بشر تو دست غیر معصوم توهین به بشره، که خداوند ابرباد و مه و خورشید و فلک برای بشره، وقت بشر رو میخواد هدایت کنه دستی بزنه دست غیر معصوم، یعنی به بازی گرفتن هستیه. مثل یه مهمانی مهم می آدم را بندسته برای یه مهمان بسیار عزیزی، بعد اون کسی که میره مهمونه رو بیاره خودش خیابونه رو گم کنه. اصلا یعنی همه مهمونی رفته هوا. خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، تو قرآن لکم لکم یعنی ابرباد و مه و خورشید لکم. هستی برای بشره، بشرم برای عبادته، و خدا برای که بشر رو نجاتش بده از طاغوت ها و هوس ها و نمیدونم وسوسه ها و جهل ها و یه راهنما برش بده، وقت خود راهنما خیابونا رو گم کنه، کل هستی به بازی گرفته میشه. بنابراین دست بشر در دست غیر معصوم حکیمانه نیست، یک توهین به بشر، دو به هدر دادن هستی، سه
قرآن میگه لا ینال عهدی الظالمین، مقام الهی عهد الهی به افراد ظالم داده نمیشه. فلله الحجت البالغه، حجت بالغه به اینه که پیغمبر از هر جهت معصوم باشه.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علو صفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. همراهان ارجمند، دلیل دیگر این که منشأ تعالیم انبیا آسمانی است این است که آنها در ارائه نظرات خود جدی و قاطع هستند. آنها به آنچه میگویند اطمینان و وثوق کامل دارند و حقایق را بدون هیچ گونه شک و تردیدی بیان میکنند، در حالی که دانشمندان و متفکران معمولاً حقایق به صورت فرضیه مطرح می کنند تا آرام آرام پرده های ابهام به کنار رفته و حقیقت آن گونه که هست نمایان شود. اما روش پیامبران این گونه نیست. آنها هنگامی که می خواهند حقیقتی را بازگو کنند یا واقعیتی را بیاموزند، کوچکترین شک و تردیدی به خود راه نمی دهند و دچار تشویش و اضطراب و دودلی نمی شوند. آنها از ثبات رأی و استحکام عقیده برخوردارند و به سخنان خیش چنان اطمینان دارند که نمونه های مشابه آن را فقط در زندگی خود آنها می توان یافت. این مسئله حکایت از آن دارد که ریشه تعلیمات عالی پیامبران از منبعی غیر بشری است، منبعی که بر همه هستی احاطه دارد. چیزی در جهان از نظرش پنهان نیست و قادر است اطلاعات لازمه صریح و بی پرده در اختیار رسولان خیش قرار دهد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. صحبت درباره نبوت و وحی همچنان ادامه دارد و ما